بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر انویزان استاد یزدان بنا، جلسه 88 چهارشنبه 29 دی ماه 1396.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در مقام هشتم از مقدمه المیزان بودیم که در باب رویکرد علمی علم تجربی به تفسیر داشتیم بحث میکردیم، به دلیل اینکه علامه طباطبایی این بحث رو بنیان آوردن. بیان علامه رو از متن مقدمه المیزان خدمتتون عرضه داشتیم. بعد از اون بیان مفصل علامه رو توضیح دادیم که اساسا چه تلقی داره، و پس از اون رسیدیم به بیان مختار. مطالبی عرضه شد از این جهت که اساسا قرآن راه حس و تجربه رو میپذیره و چون این امری موجب تعین معنایی میشه، حس بدیهی و تجربه قطعی توضیح دادیم. بعد از اون عرض کردیم قرآن ورود در بحث های تجربی فراوان داره مربوط به علوم تجربی، این رو عرض کردیم، فراوان در این زمینه بحث داره، این نیست که اصلا نباشه و اینها. لذا این دسته از مباحث ما نیازمنده به اینیم که به علم تجربی قطعی رجوع کنیم و از او استفاده کنیم، و هرچه از نظر علم تجربی قوی باشه، حتی اونجایی هم که قطعی نیست، به صورت فرضیه گفته شده یا نظریه هنوز غیر قطعی است گفته شده، اونها هم چشم و گوش به اصطلاح اون عالم رو باز میکنه و میتونه خوب آیات رو بفهمه، به شرط اینکه مشتهد در فهم متن دینی باشه. تأکید میکنه گره کوری که ما نوعاً الان باش رو برویم غالباً اینه که افرادی که در علم تجربی ورود دارن در فهم آیات به نحو اجتهادی ورود ندارن، این مشکل کار نوعاً و استعجالاتی در کار دیده میشه. و اگر این نباشه، درست مثل همان فیلسوفان دوره اسلامی خود ما که معمولا دیدگاه‌هایی داشتن، در فلسفه به دیدگاه‌هایی رسیدن، ولی چون مجتهد در فضای متن دینی هم بودن، درس طلبی خوندن، مباحث رو خونده بودن، اون مداقه‌ها رو داشتن و هر بار اندیشه‌ای که میگفتن دوباره رجوع میکردن ببینن با قرآن میسازه یا نه، و از قرآن میدن یا سازگاره یا نیست، باز نیست، باز دوباره تلاشی میکردن. علم اینه که این سبک موفقه، و الا الان ما داریم کسانی که مثلا در علم تجربی قویه ولی عملا در فهم متن دینی راجله، چون در فهم متن اون روش های درست رو نمیتونه اعمال کنه، با اون مداقه ها اطلاع نداره، لذا نوع کارش یک نحوه خلل تو کارش هست. ولی راه اینه، اگر قرارم بشه، بنده خودم عرض کردم، خودم اعتقادم اینه جاهای حساس مربوط به نجوم، به علم نجوم، مربوط به اصطلاح مباحث زیستی انسان، باید به علم به اصطلاح مربوط به زیست انسان و زیست شناسی و امثال اینها رجوع کرد. لذا اینجوری نیست که مثلا اینا رو ما باید بذاریم کنار، نه، همه این حاضر میشه. فقط عرض کردم باید مواظب باشیم تجربه قطعی و حس بیان میتواند خود مفسر باشه و تعین معنایی بده، ولی بقیه تعین معنایی نباید بده. باید چیکار کنه؟ باید چشم و گوش رو باز کنه. تأکید کردم، باز دیگه بیشتر از این باز نیستیم، قبلا گفتیم اینا. بعد رسیدیم به بحث تعارض علم و دین در جلسه پیشین، که گهگاهی مطالبی در آیات هست که با اون چی که در علم امروز شهرت داره، من تعبیر شهرت رو به کار میبرم تا عام بشه تا بعدها بگیم بعضیش اصلا به اصطلاح چه شکلیه، آنچه که در علم شهرت داره سازگار نیست، که عرض کردیم یکی از مهمترین جاهایی که مشکل پیش میاد و چندان هم واضح نیست، مخفی یا مطبی هست، اونجاییست که یه دست بنیادهای فلسفی بیرون از علم تجربی هست که در علم تجربی مطبیه، یعنی در ذهن عالمانش مطبیه، چه بدانن چه ندانن. توضیح دادم یکی از چیزهای خیلی مهمه، من همیشه تو آیات قرآن میبینم خیلی ها گره کور دارن اینه، تا تبیین طبیعی شد، تبیین ماورای طبیعی اصلا معنا نداره. مثل این که خیال میکنن یا باید تبیین ماورای طبیعی بکنی از یک پدیده در عالم، یا یک تبیین طبیعی باید بکنی، یا این یا آن. احساس هست میکنم گمان نمیکنم میتونه هم تبیین طبیعی داشته هم تبیین ماورای طبیعت. این رو اصلا تو اندیشیشون نیست. این بنیاد فلسفی که در ذهنشون هست باعث میشه میگه خب الان که ما مثلا به شکل طبیعی دونستیم سیل چگونه است، پس دیگه این حرفا چی میزنن در باب سیل در قرآن مثلا آمده یا در روایات، اینا چیه؟ ببینید این دلیلش بنیاد فلسفی ایشونه، نه مسئله علم تجربی سر سرش. یعنی علم تجربی همون بیانی که علامه طباطبایی کرده بود چی بود؟ بیان علامه طباطبایی این بود که علم تجربی نافی ماورای طبیعت که نیست، نه اثباتن نه نفیان در باب اون نمیتونه صحبت کنه، اصلا در باب اون نمیتونه صحبت کنه. اینا موادی ماورای طبیعی، این خیلی من تو قرآن دیدم رایجه. کسانی که معمولا تو قرآن میخوان ایراد بگیرن از نظر علمی عمدتاً ایناست. عرض کردم جناب آقای استیس کتابی داره، در اون کتاب یکی از مواردی رو که میشموره به عنوان تعارض علم و دین، تعارض به لحاظ روانشناختی است که طبیعی میکنه گذر روانی داره، گذر منطقی نداره، یعنی از لحاظ منطقی از مثلا این بحث به دست نمیاد. بنده معتقدم اون نوع اونای اون چیزایی که ایشون به عنوان گذر روانی میگه گذر روانی نیست، پشت صحنه های فلسفی است که وجود داره عمدتاً. دقت بکن عمدتاً پشت صحنه های فلسفی است که مخفی مطلی. مثلا همین کسانی که به اصطلاح علم تجربی رو میخونن ناخودآگاه یه اصالت ماده‌ای رو قبول میکنن، ماورای طبیعت رو رد میکنن که علامه طباطبایی اشاره کرده. اینم دلیلش اینه، بستر پوزیتیویستی که معمولا تو علم داره سریان پیدا میکنه، تو این علومی که میخونیم این اصالت ماده‌ای رو که میگه علامه طباطبایی توضیح داده، من متن رو آوردم از علامه گفتم. علم که نمیتونه بگه ماورای ماده هست یا نیست، نفی و اثباتن که حرفی نداره، ولی چی شده که آدم ذهنش گرفته که اصالت ماده است، ماورای ماده اصلا معنا نداره، هر چی که ماورای ماده است رو باید یه جوری معنا کنه که به اینجا برگرده. این گذر روانی که بعضیا گفتن، یا اون چیزی که بعد درک میکنم به عنوان مبانی عبادت طبیعی، که علم تجربی خود عهده‌دار نیست، بلکه اندیشه فلسفی است که در ذهن اینهاست، ولو تو علم رایج شده، ولو تو ذهن عالمان علم تجربی رایج شده، ولو تو ذهن کسانی که علم تجربی میخوان ناخودآگاه میبینه اصالت ماده مثلا اومده، مثلا تا دیده تبیین طبیعی داره یا تبیین ماورای طبیعی نه. ما تو بحث فلسفه اینا رو خیلی خوب خوندیم، میدونیم مثلا میشه یک مثلا کار فکری که ما میکنیم یه تبیین طبیعی داشته باشه به لحاظ مغز، یه تبیین ماورای طبیعی داشته باشه به لحاظ حقیقت تجردش، هر دوشو میشه داشت، یعنی من این ندارم مثلا اینا رو میدونیم. یا خوندیم تو بحث‌های فلسفه که اصالت با ماده لزوماً نیست، یعنی ما میتونیم ورای ماده هم داشته باشه و واقعا هم حقیقتا موجود و از طریق خود همین ماده ماورای ماده رو اثبات میکنه، اون راهی که در اثبات ماورای طبیعت طی میشه تو فلسفه. اساسا این بحث مال فلسفه است، نه مال علم تجربی، و علم تجربی اصلا عهده‌دارش نیست نفی و اثبات، ولی در این حال می‌بینی هم چه مشکلی وجود داره. این یک دسته است در جلسه قبل توضیح دادم. خیلی مایل بودم این رو مفصل بگم و متن‌ها همه رو بیارم، ولی به نظرم دیگه اگه بخوام متن‌ها همه رو بیاریم و هر کس چیزی در این زمینه گفته و تک تک اینها، همین عمدش همین کلیده که عرض کردم، تبیین ماورای طبیعی رو خیال میکنن منتفی میشود با آوردن تبیین طبیعی، اینو متوجه نیست که در فرهنگ قرآنی زیادی معنا. اتفاقا قرآن قراره که هم تبیین طبیعی رو راه بده هم تبیین ماورای طبیعی رو، ارسلنا الرياح لواقهر هم درست میکنه و بعد پشتش هم جوری درست میکنه که همه اینا بند به ملائک میشه و بند به آسمان میشه. ام میشه الا عندنا خزائنه و ما ننزل الا بقدر معلوم. این هر دو کنار هم قرار میگیره و حرفش هر دو جا داره و معنا داره. حالا قصه بینیم میگم یه همچه گره و کوری همیشه ما در کارها داریم، اینو مواظب باشیم. این یک نوع تعارضه که این عملا تعارض علم و دین نیست، که اصلا تعارض علم و دین نیست، یعنی علم تجربه اصلا این حرفا رو نداره که عالمانش این بحثای فلسفی که مال علم نیست رو به اصطلاح در ذهن خودش داره. از کردم دیگه این هم این بیان بنده است دیگه، از میکنم تبیین طبیعی منظور من همینه، یعنی کسی که میگه من علیت مادی رو پیدا کردم علیت ماورای طبیعی نداره، توضیح دادم. حالا بحث نیاز بحث نیست، شما این تبیینو کردید نافی تبیین دیگره، یعنی نمیتواند ماورای طبیعی هم برخوش تعلیلی داشته باشه. مثالی که عرض کردم نفس به لحاظ کار فکری که میکنه یک فعل انفعالات در مغز رو روی میده، این رو از نظر طبیعی طبیعی میشه توضیح داد، اما معناش اینه که یعنی ماورایش نیست. وقتی حالا سوال اینه اگر کسی آن را میگوید، دقت کنید، آن را میگوید نافی اینه؟ نه، نفی که نمیکنه. پس چیکار باید کرد؟ اینجا باید ورود فلسفی داشت یا ورود قرآنی داشت، یا به شکل قرآنی ببینیم آیا قرآن میپذیره یا نه. به تعبیر دیگه آنچه قرآن گفت منافی حرف ایشون نیست. دقت کنید نیاز بحث نیست. اگر بخوام بگم به نظرم نیاز هست در جای خودش، در جای بحث‌های فلسفی، نه در جای بحث‌های تجربی. بحث‌های تجربی میگه من نیاز ندارم، ولی به لحاظ فلسفی نیاز نداریم. چرا نداریم؟ کی گفته ما نیاز نداریم؟ کی گفته؟ اتفاقا همه چیز از مبدأ عالم داره روی میده، باید نشون میدیم چگونه از مبدأ عالم ناشی میشه. چه حرفیه؟ پس چیکار باید کرد؟ باید فکر دیگر کرد. من عرضم همینه عمدتا، ای کاش می آوردم متنایی که این آقایون دارن. حالا من عرضم اینه، کلیدو گفتم، من میترسم که اگه اینجور بخوام بیستیم باید 5 جلسه 6 جلسه هی متنا رو بیاین بخون یک به یک بگیم گره کورشون اینجاست. کلیدی که گفتی خودتو حالا رجوع کنید دیگه، تو بحثا نگاه کنید، عمدتا اینجاها پیش اومده. بنده از بعضی از این افراد دیدم، حتی بعضی از طلبه ها که خوب قرآن نمیخونن دیدم این حرفا رو میزنن، از این دست بحثا پیش میاد. دلیلش این ضعف های فلسفیه که عرض کردم، ضعف های فلسفی رو باید برطرف کرد. خب حالا این در جای خودش، این یک دسته از تعارضات. اما دسته دوم تعارضات، تعارضات آنچه که در علم شهرت پیدا کرده با آنچه که به اصطلاح در دین وجود داره، صریحا با هم تعارض میکنه. یکی از نمونه های واضحی که معمولا الان خیلی روش مسئله رو مطرح میکنن داروینیسم. شهرت رو دارم عرض میکنم، دقت کن، شهرت در علم دارم عرض میکنم، تأکید کردم بحث تعارضات رو با شهرت دارم میبندم، یعنی نمیگم تجربه قطعیه صحبت ببینید. بنده عرضم اینه، این نوع موارد که مثل داروینیسم گفته میشه، دیدید علامه طباطبایی هم به لحاظ فلسفی نقد داره هم به لحاظ قرآنی نقد داره. گفتم خدمت آدرس رو آوردم و گفتم نخوندم، اندکی رو فقط اشاره کردم، خودتون گفتم رجوع کنید. دقت کنید این نوع موارد، ببینید بعضی از امور هست تو علم وقتی آدم میره به عنوان یک نفری که متوجه فضای برهانیست میره تو علم، میبینید علم این نظریه به قطعیت هم نرسیده، به اون قطعیت معرفتی تبدیل نشده، ولی یک نظریه مشهور تقریبا هم دایر و سائره، شواهدی پیدا شد، اما شواهد این گونه نیست. مثلا من میخوام شواهد میگم به خود این آقایون گفتن دارم میگم، شواهدی پیدا شد ولی این شواهد آن گونه نیست که تمام کننده باشد به نحو قطع. دقت کنه اینجوری، اصلا به نظرم بحث داروینیسم در این حد اصلش که ما اردم اینه، این نوع موارد که خب قطعش هم که معلوم نیست، اصلا قطعش معلوم نیست، چه رسد بخواد تازه بیاد در برابر قرآن قرار. ایه و اگر فرض بکنیم که فرض بنده معتقد نیستم جوه، فرض کنیم داروینیسم قطعیه، فرض میکنیم، بنده معتقدم اگر جزء موارد بیانه تجربه هست یقینا متن دینی باش بسیار تفسیر میشه، ابهامش برطرف میشه، باید توضیح داد که چگونه هست. ولی اگر چندین پله خورده، مثلا مقدماتش رو نگاه میکنید، ببینید 100 تا مقدمه خورده، با صد تا پایه به اونجا رسید، چون این قطعی در برابر ظهور به اصلاح واضح قرآنی نمیست. قبلا هم توضیح دادم چون بشریم احتمال خطا هست، ما با ظهور قرآن رو توضیح بدیم، بیم قرآن اینو میگه و بر اساس این، بلکه قرآن اون ظاهرش، بله ظهوراتی که در سطح اول فهمیده به تأکید میکنم، گاهی ما بعضی از موارد با مثلا صد پله توی قرآن هی جلو میریم یه مطلبی میرسیم، او هنوز بحثایی داره، من انشاءالله بعدا باید بشم. من الان صحبت اینه، مثلا آیه رو نگاه کنید، اما حضرت آدم صریح داره میگه که حضرت آدم از گل سرشته شده، چیز دیگری نیست، درسته اینجوری، یا آیاتی از صریحا داره اینجوری میگه چیز دیگری نیست، یعنی نمیگه از حیوان دیگری نیست، واضح است اون چیز، تا اینجور به عنوان ظهور صریح که باشه، واضح نست که واضح، ظهور داره باید. ظهور اولیه، ظهور اولی در برابر اون ظهوراتی که ترکیبی میشه چند مرحله طی میکنه تا میرسیم، نه اونا نه، ظهور اولیه رو که نگاه میکنید میبینید ازش به دست میاد. در اینجا حالا یه اشاراتی قبلا کردم، بعدا هم در مورد ظهور باید یه وقت بیستم ظهورات قرآنی رو نشون بدم، حتی یک آیه کافیه، مثلا اگه ظهور مکرر میشه که دیگه یقینا باید بهش توجه کرد، دقت میکنه، این یه وقتی باید بیستم توضیح بدم. اندکی رو تو این بحثا اشباه کردیم و گفتیم، بحث حجیت ظهور رو توضیح دادم، یه بحث حکیم رو باید خوب توضیح دادم، الان وقتش نیست، یه وقتی باید با حوصله بیستم و بحث حکیم قرآنی رو بگم که خداوند حکیمه و حکیم داره چی کار میکنه، بعد طبق اون بگم که چی شده، مثلا موقع میشه ظهورگیری قرآن رو بهتر توضیح داد، الان زبانم بسته است، یعنی الان این رو همین قدری که قبلا گفتیم اکتفا میکنیم، همون قدری که شما تو اصول خوندید اکتفا میکنیم، ولی بعدها باید جدیتر تو فرهنگ قرآنی در بحث ظهورات قرآنی استاد توجه کنیم. چون این باشه، حتی اگر قطع باشه، قطع صد پله‌ای، یعنی صد مرحله طی کرده به او رسیده، با چون این ظهوری به اصطلاح به تعبیر دیگر تا این رو دیدیم، باید بگیم در حرکت فکری خود شک کنیم، نه در ظهور دستش بزنیم پریم، دقت میکنیم به تعبیر دیگر این باید الگو شد. این همون راهی است که فیلسوفان مسلمان ما طی میکردن، چیکار میکردن؟ مطلب اینو میگفتن، بعد می اومدم به آیه نگاه میگم، دیدم آیه ظهوری داره، بعضی موقع میگن ظهور هم ظهور کاملی نداره، خب ادامه میده تا میرسن به ظهور کامل، میگفتن دوباره پس مثل اینکه مشکل در کار ماست، یعنی درست برای فیلسوف مسلمان به دلیل اینکه این هستی شناسی رو هستی شناسی قدسی میدونست، به دلیل این چی میگه؟ میگه خب خداوند فرموده، پس لابد درست مثل اینکه من خودم به یک دلیلی رسیدم، به یک مطلبی رسیدم که این مطلب خلاف مطلب من چیکار میکنم؟ مجبورم دوباره بشم بازسازی کنم اندیشه خود را، دوباره از اول باز شروع کنم که ببینم کجاها خلل داره تا درستش کنم. این همون چیزیست که اگر بخوام تعبیر کنم، درست مثل اینکه تو خود علم تجربی یه مسئله گفته شد، یه مسئله دیگری باز پدید اومده، این دو با هم مناقضن، چیکار باید کرد؟ اینجا باید گفت یه نحوه باید بیستیم، توقف ببینیم کجا مشکل داریم، این مشکلات رو پیدا کرد. لذا اگر اینجوری بشه حتی میتونه کمک بکنه به پیشرفت علم تجربی، چون این کاری، چون این هستی شناسی قدسیه، چون این بیان قرآنی قدسیه، چون این علم قرآنی، علم تجربی، که علم تجربی میگه منظور یعنی علوم مربوط به علم تجربی که قرآن میگوید، همه قدسیه. اینو دقت کنه، با این چون از علم ربوبی نازل شده، کسی اون علم ربوبی رو خبر داشته باشه و بدون ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، اونا رو بدونه، اصلا میدونی که اون چی که داره نازل میشه همه حق مطلق میشه، دقت بکن. اگر اینجوری باشه این تعارضات برطرف میشه. برخی از آقایون اخیرا اومدن در این زمینه چند تا تعارض از قرآن مثلا خواستن نشون بدن که در قرآن وجود داره، با علم تجربی، با علم قطعی مثلا نمیشه، قطعی تعبیر نکردن، با تجربه سازگار نیست، اینجوری توضیح دادم بعضی از موارد. حالا من بعضی از مواردی که ذکر کردم یکی دو داره نام میبرم، غیر از داروینیسم که گفتیم، که گفتم اصلا خودش جزء قطعی ها نیست. کجا؟ حس کردن، حس بیه و تجربه قطعی ابهام آیه، تعین معنایی میده، ابهام نه، تعین معنایی میده. عرض کردم توضیح دادم با به دلیل اینکه تعین معنایی میده به دلیل اینکه درست به سان آیه نسبت به آیه عمل می‌کنه. قبلا اینا رو توضیح دادم، به سان آیه نسبت به آیه توضیح دادم اینا رو، مبناش هم قبلا گفتم. خب حالا برگردیم به این بحث که مواردی که به عنوان تعارض علم و دین گفته شده، یکی از اونها این آیه، آیه 14 مؤمنون رو مطرح کردن. برخی از افرادی که روشن فکرن دیدم اینجور مواردی هم عمدتاً برای اینکه بشکنن قداست قرآن رو، و بعد تعبیر خودشون اینه که بشریه، نعوذ بالله. مثلا ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما كسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. این آیه رو بود. آیه مراحل خلقت جنین رو داره توضیح میده که چه مراحلی طی میکنه. خب اول نطفه است، بعد میشه علقه، خون بسته بود، بعد علقه میشه مزقه، پاره گوشت. فخلقنا العلقه مزقه، محل بحثش اینجاست. فخلقنا المزقه عظاما فكسونا العظام لحما، ما خلق میکنیم مزقه رو به صورت عظام، پس میپوشانیم این عظام و استخوان رو با گوشت. و کسان العظام لحما، یعنی به تعبیری این آقایون این رو این شکلی فهمیدن، فهمین این اول علقه شد مزقه، دوم مزقه شد عظام استخوان، سوم استخوان شد، بعد از استخوان برش گوشت رویدیم، یعنی مرحله سوم میگیرن. مرحله چهارم هم ثم انشأنا خلقا آخر که روح دمیده میشه به اوناست. دقت بکنید مشکلشون اینجاست. میگم ببینید گفته شده علقه میشه مزقه، مزقه میشه استخوان، بعد استخوان بعد روش گوشت بده. گفت اصلا توی به اصطلاح الان جنین شناسی وقتی بحث میکنن راحت اصلا میبینن که این استخوان اول این مزقه استخوان نشد و بعد گوشت نروید. احساس میکنی همچه بیانی داره، مثل اینکه اول شده استخوان، بعد استخوان خالص که شد این پاره گوشت، بعد از اینکه استخوان خالص شد پس از اون مرحله بعد گوشت روید. احساس کردن همچه آیه اینجوری میگه، بیان رو اینجوری گرفت. خب این یک کمی به اصطلاح نشون میده دقت‌های لازم نیست، استعجال در کار هست. قرآن خلقنا، ببینید سه تا خلقنا داره در واقع، به اصطلاح اینجا سه تا خلقنا داره. ببینید خلقنا نطفه علقه، یک خلقنا، دوم فخلقنا العلقه مضغه، دو سوم فخلقنا المضغه عظاما این فکسون العظام لحما، نگفته فخلقنا. دقت کنید چی از میکنم، واضح باشه این تعبیر رو ببینید چی از میکنم. ثم انشأنا خلقا آخر که اون خلق بعدی است که الان محل. این سه تا خلقنا سه مرحله رو به سه تا خلق تعبیر کرده، و اون مرحله سوم اینجوریه، اون مزق پاری گوشت میشود استخوان به اضافه گوشت. استخوان به اضافه گوشتش قرآن چجوری تعبیر کرده؟ فخلقنا المزغته عظاما فكسونا العظام، فكسونا گفته نگفته فخلقنا. دقت کن چی عرض می‌کنم، به تعبیری این مرحله سوم المزغ عظاما فكسونا العظام لحما یک سره یک خلقه، تعبیر قرآنیش یک خلق. این آقایون متوجه نیستن، این خیال کردن یعنی فخلقناست مثلا، یه مرحله بعدی این فکسونا چیه؟ فا یعنی به تعبیری همان مزغه‌ای که شد استخوان به اضافه گوشت، باید بگیم استخوانی که پس گوشت روید، پس گوشت. این فا رو خیال کردن مرحله بعده. فکسونا ترتیب به اصطلاح خلقت نیست. دقت کنید خود آیه از بحث خلقنا رو نگاه کنید واضحه، ولی آقایون از این استفاده کردن. خب از این نوع موارد خب نه دیگه، نه خیلی نه نه اصلا به تجربی نه، اصلا خود قرآن به تجربی دیگه لفظ خلقش، خلق خلق محل تقدیریه، محل بعد از خلق. خواستم اینو بگم آقایون مثلا یه همچین چیزی رو تا میبینن زود نتیجه میگیرن. میگه خب اتفاقا الان علم تجربی اتفاقا میتواند کمک بکنه، گرچه آقایون قبلا نمیحرف رو نزدن، چون میدونید اینجوری نبودی که قدیم ندیدن بابا بالاخره زن یه وقتی سقط جنین میکرد، یه وقتی شکمش پاره میشد، اینا رو دیدن. اینقدر هم اینجوری خیال نکنید که هیچی ندیدن، شکم پاره میشد که دیگه چیز واضحیه که دیگه این حرفا رو نداره. بلکه تمام مراحل رو گفتن. کسی اینجوری در نمیکنه. قرآن هم اون موقعی هم که بوده اصلش اینجوریه. سه تا خلقناست به تعبیر دیگر، دست بر قضا. همین ایرادشون که بنده همیشه از این نوع ایرادها از یک جهاتی استقبال میکنم، میدونی چرا؟ احساس میکنم همین ها باعث میشه آدم تازه میفهمه عظمت قرآن چجوریه، عمق قرآن چجوریه. لفظ قرآن سه تا خلقناست، یعنی سه مرحله رو داره میگه. فقط به لحاظ ترتیب فکسه اونایی که گفته داره یک نکته رو درست میکنه، یعنی اون گوشت پاره الان دیگه گوشت پاره نیست، الان استخوان به اضافه گوشته، یعنی تبدیل شده به خلقت کامل که در چهار ماهی. ولی جالب، قرآن جای دیگه تعبیر میکنه به اصطلاح مخلقه و غیر مخلقه. نگاه کنید در قرآن آمده، الان دیگه وقتش نیست، الان وقت این نوع بحثا نیست. خواستم نکته رو بگم، این نوع موارد اینها چندان تعارض علم و دین نیست. این نوع موارد اینا در واقع باید گفت چیه؟ از مواردی است که دقت لازم نشد در آیه، دقت لازم در آیه نشد. نه یعنی به دست بر قضا. خودم معتقدم پیشرفت علم تجربی وقتی جایی که به تجربه یقینی میرسه یا میرسه به بحث حس بیان، اون نوع موارد بسیار راحت قابل فهم برای قرآن میشود، قرآن را بهتر میشود فهمید. بذار من یک چیزی عرض بکنم، کلا تو قرآن زیاد آیات در باب عالم ماده اومده، یه چند تایی رو من موارد خوندم ولی خیلی زیاد. دقت کنید 1400 سال پیش قرآن کریم این همه حرف زده. شما الان من یه متن میام مال 300 سال پیش، یک کمی از این حرفا میزنم ببین چقدر خلل داره. اینا که میگردن توش اینا رو پیدا میکنن. دقت کنید چی عرض میکنم، این نوع موارد رو. حالا دیگه باز دیگه زیاد نیستیم. یا آیه 5 و 6 و 7 طارق رو مطرح کردن که به نظرم باز اینها الان وقتش نیست من زیاد توضیح بدم. عمده حرف اینه، فلینظر الانسان مما خلق، بله مما خلق، خلق مما اندافق، یخرج بین الصلب من بین الصلب و ترائب. تعبیر اینجوری میشه انسان نگاه کنه ببینه از چی خلق شد. خلق شده از آب جهنده، که این آب جهنده یخرج بین آب جهنده، که این آب جهنده خارج می شود از بین صلب و ترائب. صلب و ترائب که گفته شده، صلب رو حالا چند جور معنا کرد. یک چیز عجیبی است همین آیه، در طول تاریخ شاید بگم 10-15 جور از اول، نه یعنی الان، از اول درگیرش بودن. بعضیا صلب رو زدن صلب مرد، ترائب رو زدن قفسه سینه زن، اینجوری من اصلا زن و مرد. بعضی ها معنا کردن صلب مرد و ترائب مرد، یعنی قفسه سینه مرد و اینجور بحثا. حالا ترائب بعضی ها گفتن آقا ترائب یعنی بین دو پا. حالا تک تک اینا موارد زیاد، چون این چیزی که حالا اینا دارن استفاده میکنن لازم بحثای امروزی الان اومدن توضیح میدن. تحلیلای امروزی رو خیلی باید توجه کرد، یعنی در مورد اینکه مائدافق ریشش کجا میشه. این اتفاقا الان هم بحثایی دارم، چون دیدم این آقایون مطرح کردن دارم میگم، نمیخوام ورود کنم. علامه طباطبایی اینجا که رسید گفت برید تفسیر مراغی رو نگاه کنه. تفسیر مراغی از یک دانشمند تجربی مطلبی رو نقل کرده در این زمینه که توضیحی داد. اون یک توضیحه، حالا یک توضیحه شهید مرحوم پاک نجات، یک به اصطلاح توضیحه، توضیح دیگر دو سه تا توضیح هست، همه‌شون تو علم تجربی مطرحه. اینجا بنده میگم اتفاقا جای حضور علم تجربیه برای این فهم اینها. دقت می‌کنید جای حضور این نوع موارده، ولی باید با حوصله، به شرطی که عرض کردم اون دو تا عنصر باشه، هم در علم تجربی به امور بیان، حس بیان، تجربه قطعی، این موارد نه، موارد دیگر نه. یک، اینو متوجه باشه. از آن سو هم مجتهد در متن دینی، چجوری روش اجتهادی گفتیم، ظهورگیری رو بلد باشه، این کار را اگه انجام بده اینجا هم میتونه موفق باشه. دقت میکنید؟ خب اگر این نوع موارد که اتفاقا دیدم الان خیلی ها از آقایون این حرفا رو مطرح میکنن، دیگه اسمم نبریم، همیشه به اکتفا کنم، نوعا دعوای تعارض علم و دین رو اینجا آوردن. دست بر قضا هم به نظرم پاکیزه ترین توضیحات در این زمینه در خود قرآن آمده و بعضی جا ظرافی گفته شده که هنوز ما نرسیدیم. چند بارم عرض کردم مثلا هفت آسمان رو هم حج تطبیق میکنه هنوز نشده اونی که باید بشه. همه هم میفهمن، همه هم میدونن که دلش آرام نیست. جالب علامه طباطبایی یه طرحی داده بعد آخرش دلش آرام نبود، خودش هم گفته. و خیلی از بحث ها حالا در جایی خب این اشکال نداره، یعنی آدم هنوز نمیتونه بگه دقیقا قرآن چه چیزی رو مطرح کرده، ولی یقینا چیزی رو گفته مشخصه. هفت آسمان هفت آسمانه، خصیصه هایی هم گفته شده واضحه، همه اینها واضحه. اینجا یه حجت خدایی میخواد که دقیقا بگه آیه چیه، یا آهسته آهسته علم تجربی ما رو بتونه برسونه. اینو باید دقت کرد. حالا خواستم اینو بگم موارد اینجوری هم هیچ گونه منعی برای فهم قرآن ایجاد نمیکنه. همینجا عرض بکنم، حالا چون تعارض و بعضی هم گفتن تعارض علم و دین، تعارض در لوازمه، یعنی مطلبی رو دین گفته مطلبی رو علم گفته، لوازمی دارد که این لوازم علمی مثلا نمیسازد با اون بیانات قرآنی، که دیگه باز صریح‌تر از این صریح قرآن نخواهد شد، که دیگه به نظرم به این مقدار اکتفا کنیم، رجوع کنید. من دیگه خواستم اینجا بیارم مفصل، تمامی توضیحات نیاوردم. باز کتابی است که آقای باربور نوشته، علم و دین، اونجا نوع تعارضات علم و دین رو که در غرب الان مطرحه آورد، مثلا همین داروینیسم رو مطرح کرده، بحث تکامل و پیشرفت انواع دیگر موارد رو آورده اونجا، مواردی که این دغدغه ها و درگیری ها هست. البته یه راهی آسانی رو بعضی ها اتخاذ کردن به این شکل که اصلا علم تجربی زنیه، هیچ بذاریم که را تمام شد، ما که گفتیم قرآن چجوری گفته اون خود. بعضی هم اومدن گفتن آقا اصلا به لحاظ بحثای فلسفه علم غربی که الان وجود داره، فلسفه علمی که این آقایون دارن صحبت میکنن، اصلا هیچ پایه و بنیادی الان برای علم نمونده، این در حد افسانه و جادوست. بعضی اینجوری گفتن و خودشون راحت کرد. ما اینا رو قائل نیستیم، اونا رو نمیگم، ولی مثلا خواستم بگم باربور گفته، باربور خودش بعضی برای که حلش کنه میگه آقا مشاهده گرانبار از نظریه است، مثلا با این خیلی راحت مسئله و مشکلش حل میشد در بعضی جاها. در واقع این راه رو که طی میکنه، ولی ما این راه ها رو طی نمیکنیم. عرض کردم تو بحثای خارجی نهایی توضیح دادم، واقعا راه رسا تجربه بازه، راه حس بازه، قرآن هم که عرض کردیم در جلسات قبل که راه حس و تجربه بازه، ولی به هر ترتیب این تعارضات رو یک به یک باید بررسی کرد. و باز همیشه این رو توضیح دادیم، باز دوباره تکرار میکنم، آخرین مرحله دیگه دوباره نمیخوام بگم، اساساً باید دید حس بیانه یا تجربه، و الا بقیهش هر چه جلو میره باید با قرآن هی رفت آمد کنه، با آیات و روایات رفت آمد کنه، تا کم کم بتونه راه درست رو طی کنه. معمولا اصلش باید اینجوری عمل بشه که در جای خودش باید توضیح داد. دیگه باز بر نمیگردیم، گذشتیم. جالب اینه که حالا گذشتیم بحث تعارض علم دین رو، خیلی به سرعت گذشتم. فقط خواستید این کتاب ها و اون کتابی که قبلا هم عرضه داشتم، کتابی پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، آقای محمدعلی رضایی اصفهانی دارن، کتابی که آقای زمانی قمشه‌ای دارن، آسمان و ستارگان در قرآن، کتابی که باز خود آقای محمدعلی رضایی اصفهانی دارن، درآمدی بر تفسیر علمی. اینجاها شما میتونید بحث ها رو پیدا کنید در همین زمینه، تعارضات چه مواردی است، و پیدا کنید اون مواردی که از اعجاز قرآن گفتن چه مواردی است، اینا رو میتونید پیدا کنید. دیگه ما باز بر نگردیم و دیگه نخوام. فقط یک نکته را در پایان در این قسمت یه اشاره بکنم. نه خیر، چون بشریه امکان خطا داره، اینا رو توضیح دادم، نمیدونم تشریف داشتید یا نه، بحث امکان به اصطلاح خطا تا میشه درست عرض کردم، وقتی اون میشه قدسی، این میشه تلاش بشریه به اصطلاح همراه با خطا، تا این رو میگید همیشه باید اعتنا کرد، ولی راه را خودمون باید طی کنیم. اینو قبلا توضیح دادم، باز دیگه الان برمیاد. من یادم تو بحث فلسفه بود توضیح دادم، بحث عقل بود توضیح دادم اونجا توضیح. خب چیزی که اینجا هست، این روی کرده علمی که اخیراً پدید آمده، بعد از اینکه بحث تعارض علم دین رو عرض کردم، روی کرده علمی که اخیراً پدید آمده چند دلیل و بستر داره، چند انگیزه داره، چند به اصطلاح علت داره که چنین شده اخیراً بیشتر شده. البته ناگفته نمانه. این روی کرده علمی از قبلم بوده، حالا علم مثلا اون موقع مشایی در یه حدی بوده، همون را اجرا کردن بعضیا. عرض کردیم مثلا به اخلاق قائل بود، همون بحث اخلاق رو پیاده کردن گفتن. این روی کرد قبلا هم بوده، ولی الان آدم احساس کنه با یه غلظت بیشتری همراه شده. کتاب‌های بیشتری تو این زمینه نگاشته میشه. حالا المنار رو گفتیم، جواهر القرآن هست، کارهایی رو توی همین فارسی زبان‌ها هست که انجام دادن. مثلا در جریان حضرت آدم یکی از این آقایون، حالا اسم نبرم، تو همین ایران اومده کتابی نوشته، خواست تثبیت کنه مثلا همون تطور انواع را و ظهورات قرآن همه رو دست زد. اون کارهایی انواعی از این دست کارها انجام شده و تو هند جاهای دیگه انجام دادن. همینجا عرض کنم شما اینها رو میتونید برید رجوع کنید به همین کتاب ها. من دیگه نمیخوام بیارم و بخونم اون. همین کتاب ها رو که گفتم، اون کتابی که گفتیم در مورد به اصطلاح تفسیر بود، روی کرده تفسیر، چه عنوانی بود اون کتاب؟ آسیب شناسی جریان های تفسیری. اون کتاب رجوع کنید، اومده کتابایی که در مسیر علمی نوشته شده دیگه. اینا رو من میخوام حذف کنم دیگه، وقت نگیریم، خودتون رجوع کنید، اینا دیگه زیاد روش نیست. کتابایی که تو این زمین نوشته شده اخیرا روی کرد زیاد شده. دلیلش چیه؟ چند تا چیزه. یکیش اون روی کرد غلیظ و شدید در ناحیه تمدن غربی است که سرریز کرده جا. یکی از اونها اینه، یعنی به تعبیری اونقدر اونجا غلیظ شد و اونقدر به چشم اومد تجربه و راه دیگر بسته شد. میدونید در این قرن 19 و 20 تقریبا بیشتر به این حالت کشیده شد. آهسته آهسته اول که دین در بعد از قرون وسطا، اول دین تقریبا به حاشیه رفت، بعد از اون عقل به حاشیه رفت و عمده چیزی که به چشم می درخشید مسئله راه حس و تجربه بود. به چشم، به چشم غربی ها خیلی می درخشید. نمیگم توی نهله های غربی دیگر امور نبودن، بودن، ولی این خیلی به چشم آمد و خیلی هم در تمدن غربی جایگاه ویژه پیدا کرد و یکی از افتخارات تمدن غربی شد و عملا سرریز کرد به جامعه اسلامی. و بعد از اینکه به ویژه این دانشگاه های جدید، من عنوان دانشگاه میدم یعنی علوم به اصطلاح مدرسی قبلی به شکلی بود، بعدها که به شکل دانشگاه، من ادبیات دانشگاه میدم یعنی به صورت تدریس در فضای آموزش مدرن انجام شده، این کارهایی که الان انجام شده. از اون بعد جهان اسلام هم درگیر شد با این بحث‌ها، دقت می‌کنید. از اون موقعی که اینا علم تجربی سرریز کرد و دانشگاه مدرن پدید آمد. واضحه من دارم چی میگم، بنده نقصی الان به اسم تعییر یک دانشگاه اینا نیست، اون حرکت به اصطلاح علمی جدیدی که تقریبا حذف گذشته شد و یا بی‌مهری به گذشته شد یا یک نوع علامت سوال نسبت به گذشته شد، گذاشتن کنار، شیوه جدید رو اعمال کردن برای اینکه بالاخره ما بیشتر تا شیوه مهندسی باید باشه، پزشکی باید باشه، از این چیزها که بوده و اومده. کم کم دیگه تمام به اصطلاح اندیشه های غربی و این علم غربی که حالا با همین سبکی که میگم علم غربی، یعنی با تمام اون پشتوانه های فلسفی، آهسته آهسته اومده سرریز کرده و خیلی رو متاثر کرده. از جمله همین المنار بود که ما متناش خوندیم و دیدید و اینا، یه همچه حالت بود. این یک نوع، یک دلیل، و دلیلش هم این بود به طبیعت دیگر همه حتی اذهان مسلمان ها درگیر با این مباحث علم جدید شد، فیزیک، شیمی، اینها علوم جدید شد و درگیر شد. خیلی از افراد اصلا اومدن که بگن بابا قرآن، آیات، روایات به دور از این نوع بحث ها نیست. حالا بدون از این بحثا نیست، برای چی؟ برای اینکه بتونن اینا رو نگه دارن. لذا گهگاهی حتی فتیله بعضی از مثلا آیات و روایات آوردن پایین، بعضی از آیات و روایات آوردن بالا تا بتونن این کار رو پیش ببرن. اون چیزی که از المنار براتون گفتم و خوندم و دیدید دیگه، باز دیگه برنامه این همچه حرکتی رو که حرکت اصلاحی احساس می‌کردن و احساس می‌کردن با این میشه به اصطلاح جوان مسلمان رو نگه داشت با اون توضیحاتی که بود. و دیگه یک روی کرد شد و ولی یک چیزی نه و یک روی کرده بعدی که پدید آمد که واقعا اصلا جدیه، علم به حد جدی و واقعی و حقیقی هست. تمام حوزه علمی، نه بحث علم که میگیم یعنی اون یقینیات و تجربیات به اصلاح قطعی، نه من جو دارم میگم دیگه تمامش میکنم، الان تمامش تجربیات قطعی نه، دقت میکنید. هر چی که از علم، حتی مشهورات علم مسلماتی که به نحوی حالا فرضیه هایی که حتی جدی گرفته شد، نظریاتی که حتی به قطعیت نرسیده ولی جدی گرفته شد، همه اونها دیگه اومده سر سفره قرار گرفته و تمام آیات و روایات رو با همین به اسلام مورد بررسی و بحث قرار میدادن. و این باعث شده که حالا ما میتونیم بگیم این عامل باعث شده خیلی علم زدگی در علم در قرآن و در تفسیر پیدا کنه. علم زدگی صحبت دیگه این نیست که بگم یعنی از علم تجربی استفاده، این علم زدگی است. یک رویکرد بسیار ناشایستی پیدا شده که تقریبا خیلی از آیات و روایات داره دست میزنه، چون این رویکردی رو علامه مورد نقد قرار داد، خیلی هم مورد نقد قرار دادن که گفتیم الان تا همینجا باشه، ان شاء الله در جلسه بعد ادامه و بحث خواهیم داشت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این جمهوری توی منطقه فرق شد معمولی هم تو تعارض هم دارن، حالا جالب مثلا اصلاحی و خدمت سمیشون سمیش تو تعارض هم نقل مثلا میگن ما یه آنهای قرآن داشته باشیم در علم تجربه قطعی میشه مخصص لبی اونو تخصیص میزنه، مثلا میزنه برشان اصلاحی هم مثلا خلاصه
مثلا
مجده بی حوازی تو سلو تکسیم چون میگه همین خورمان هم جمعه ده مثلا میگه به عنوان قرینه لبی مثلا تخصیص میخوره آن قرآنی
دیگه مثلا بیاری
تعارض علم و دین چون توضیحشو نمیدن بعد لسانش رو از کنم از شما
صفحه چند کامل؟
صفحه میخواد از کشبلایت رو بگیم بخواد رو داشت او شما های سوال پرسیم
این بحثای سماعانه و خیلی مورد تفسیرهای متعدده، این که مثلا آیاتی که مربوط به قیامت خورشید جمع میشه نمیشه چی میشه اینا رو باید چجوری
اینا که اتفاقا شیوه
بهبودی آقای بهبودی تفسیری دادن از
ما رو یه مقا خیلی مادی کردن و ما واقعیتش آیات زیادی داریم، صدرات دستجات این آیات رو گفته، حدود مثلا 8 دسته یا 9 دسته طایف آیات و روایات اونها اجازه نمیده اینجوری معنا
بشه.
البته اصل قیامت که به اصطلاح این نشأه جمع میشه، نشأه مادی پا بر جاست، اینا این کار نیست، اما خود اون قیامت رو مادی معنا میکنن است. یعنی روز قیامت نفخه اولا همه عالم جمع میشه از شمس کوبر، اینا باور جمع اصلا صحبت الان این نیست،
این در بیرون اتفاق میفته یا
بله بله نه 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 در بیرون نه از ظاهر آیات برمیاد نه نه در بیرون من میدونم بعضی از آیات اینجوری دارم نه از ظاهر آیات برمیاد بیرون قائلش کیه شما میخواید بگید کدوم بزرگواران اینجوری میگه شما گفتن
دقیقا نمیتونم
نه ولی خواستم بگم یعنی احیانا اونو شنیدید وجود داره تفسیر، ولی ظاهر قرآن اینه علامه هم به همین سمت رفته، دیگران هم میره صدرا هم رفته
چیزی باید تشخیص بدیم مثلا بین تو مثلا
جنبندی آیات آیاتی کنار هم بچینید مثلا یوم تبل از سرایه تا گفته میشه باید یه جوری معنی کنید که این داشت تا الیین گفته میشه دیگه الیین اینجا نیست
مثلا این مستاج اینجا همین هست که در واقع جلاد علم تجربه مثلا آموز که سل و تک بی حوازی وجود دارن این باید مخصص لبی این آیا مثلا محصول میشه اینجوری باید عمل بکنم بس تا رو زرم نقل مطرح میکنم من قرآن یا مطلق یا عام عموما
این که اصلا کلن اینو بدونید این که مشکل نداره علی شان هم دیگه عرض کردیم دیگه اگر احیانا متن این دیگه تعارض نیست متن مطلبی حس بیان یا به اصطلاح تجربه قطعی باشه، به این حد، به این حد رسیده باشه، خودش مبین آیه است. مبین آیه است دیگه، تعارض نیست.
زهر که فرمودید آنم و قرآن چطور؟
من حالا این که این جوری هست الان نمیخوام در مورد این قضاوت کنم، کلاً
قابل کل های قرآنی به طور مثال اینا قابل تخصیص لبی دارن که عقل بیاد اینا تخصیص بزنه؟
اصلا کلاً اگر آیه ای بود که تخصیص میزد چیکار میکردیم؟
میپذیرفتیم.
اینجا هم گفتیم وقتی حس قطعی باشه یا تجربه قطعی باشه، اینجا ما بسان آیه باشه عمل. اینو گفتیم قاعده مشخص کنم. اما حالا مورد به مورد باید یک به یک درست کردی، مثلا آیا اینجوری هست یا نه، و بعد این جهنم من الماء کل شیء حی باید بس بحث بشه دیگه، منظور چیه دیگه، باید یک به یک درست بشه. از خود ما در قرآن باید یه جور درست بشه.
ما با هم برای فهمید ما حالا تعبیر رو قبول کنیم، حالا بیم ما رو فعلا در فضای
یک به یک دیگه میگم اینا باید همه درست بشه. اگه درست بشه هیچ مشکل نداره، ببینیم مثلا چیز قطعی هست هیچ مشکل ایجاد نداره. و دلزا تعین معنایی میبخشه، من عرض کردم تعین معنایی میده مشکل نداره. تعین معنایی رو خیلی مواظب باشید، واضح دیگه معنی ده، یعنی میتونه چند جور معنا بشه، اما داریم اینجوری معنا
خب مشکل بس نداریم. پس
با این شکل تعارض هم حساب نمیشه، اینا تعارض نیست. تعارض ها جاییست که صریح میشه، یعنی این میگه این، اون میگه آن. اینها میگیم تعین معنایی میبخشه که اصلا عرض کردیم مواردی که چیزه ما میتونیم کنار، مواردی که صریح نیست دیگه، یا مرحله چند مرحله میخوره، من اینجاها رو هیچگاه میگم قرآن رو دست نزده.
آکه صریحه و کامله
قرآن مثلا داره چیزی میگه، اون پنجاه پله صد پله خورده دازه رسیده، حتی قطعی هم باشه من میگم مواظب باش، چون احتمال خطای بشری
هست. شناسی قدسی مقابلش هست،
چون خطای بشری توش هست،
هست شناسی انسی به قول معروف
انسانیه. و حالا اینجا حالا باید گفت علم انس بشریست در برابر علم خدا.
استاد اینجا به نظرم گیرش رو سر فکستمون در ازام لحمان، یعنی میگن اول لحم هستش.
نه 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 اصلا نمیخواد به تعبیر دیگه قرآن اصلا حرفش این نیست، این فقط به لحاظ ظرافت، چون میدونی یکی از کارهای قرآن اینه چند چیز رو به سرعت فشرده میکن، یکی از کارهای قرآن اینجه. این باید مثلا میگفت که خب اون مزغره، مزغره چیکار کردیم؟ خلق بعدی، خلق بعدی چه جوریه؟ دو تا چیز کنار همه، یعنی استخوان به اضافه پاره گوشت بود، مزغه بود، اون پاره گوشت الان استخوان شده و لحم شده.
فرقی اینه که فا رو شما به اضافه ترجمه می‌کنید، ولی فرمودن فا کنه و یه ترتبی
اصلا احساس اینجوری می‌کنن آقایون. من میگم بخاطر این خلقنا
تغییر بقیه قبیه رو می‌ذارم کنار، همین
فال ترتیب از ما اینجوریه، فا قراره که بگه و پس این را دارد. اصلا بعضی از آقایون توضیح دادن اصلا توش هیچ ترتیبی در نمیاد. نگاه کنید آیات رو، بله
تفسیری
میخواید بگید داره ادامهش میده، یعنی پسی که میاره ادامهشه، نه یعنی قراره که یک چیز ترتیب ترتیب ذکری میشه، ترتیب به اصطلاح واقعی نمیشه. تو بحث ادبیات ان شاء الله برسیم با اصول با توضیح بدیم. آره تو ادبیات هست دقیق دارم. نه من متوجه هستم، ولی دقت کنید الان بنده هر نمینه اگر چنین چیزی با صد پله بهش رسیدن، نه
اینجوری گرانبار از داده به ذهن انسان میرسه.
چی؟
اینجوری این صد پله که میفرماید گرانبار از داده
به ذهن، نه گرانبار نه، صد پله که میکنیم احتمال خطای بشری زیاد.
اونا من بحث خارج نهایه به این نمیرسه گرانبار از نظریه به احتمال خطا، اینجوری
گرانبار از نظریه رو با توضیح بدیم دیگه، میرسیم اونجا توضیح بدیم. حالا که
یعنی اولا اینجا ما مشاهده ناب
به طبعه دیگه ببینید بشریم دیگه. الان شما مطلب میگید لازم صدا میشو میدونید چیه؟
اون بیان هم
بشریم
آبود شاریز داشتن که بحث عام خاص کردن که شما قبول نداشتید، اینجا بحث استاد آبود شاریزی بود دیگه، بحث
بله عقل خاص
دادن. بله اینجا
پس کردم دیگه عقل خاص ایشون جوریست که احتمال صفر نمیشه، رو جوری دوزه میده که حجیت ازش گرفته میشه. ایشون میگه حجیت گرفته میشه، من معتقدم حجیت گرفته، حجیت پابرجاست،
جمعش طوری میشه
اینجوریه، یه تلاش بشری باز دوباره، یعنی راه همین راهه، باز دوباره از همین راه استفاده کرد رسید
اکتشاف که بهش بجلو سر
راه همین راه، یعنی ابزار همین ابزار، همش هم درسته،
الله دیگه به بنبست
آره ابزار درسته. گفت که وسیله‌ای که باید به کار ببریم معصومه، اما انسانی که از این وسیله استفاده کنه از عصمت برخوردار. راه قرآن معصوم ما میرسون با جیت داره. خب مال شروع کنیم بحث بعدی رو که دیگه
Oh, what is she?